أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در این بود که مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له اینه کمشتهر بین القدما یا حقیقت مجاز چیز دیگری است و به عبارت اخرى در این که ما استعمالات زیادی داریم در غیر ما وضع له حالا به تعب یا به الوز به هرچه جهلت آیا معنای این مجازات نه معناش در حقیقت تکنیکش اون فنی که درش به کار برده شده متدش اینه که لفظ که وضع برای یک معنایی داره به قرینه معانده کنار میگذنه اون معنا را و استعمال میکند همون لفظ را در یک معنای دیگر که اون دیگر غیر ما و زلهه حالا یه به یکی از اون علائق یا بالطبع این حقیقت مجاز مشهور بین قدما اینه ولیکن خب این یه اشکالاتی درش پیش اومد دیدیم نمیشه اینو پذیرفت اشکالات متعددی مطرح شد که ما دوتاشو شمردیم یعنی قبول کردیم اونایی دیگه قابل دفع بود دوتاشو قبول کردیم و اون این که بله اینها حسن طبعی نداره استعمالش در یک معنای دیگر ولذا نسبه الی السکاکی در باب استعاره که فرموده نه این استعمال لفظ در غیر ما و زعله نیست بلکه در همین مواردم استعمال لفظ در ما و زعله منتها بعد الادعا مسبوق به یک ادعا که اول یده این فرد یکی از افراد همون عامه بعد میگه رأیت اسدا تصرف در یک امر عقلی ابتداعا و این که این زید که حیوان و ناطقه نه از مصادیق همون حیوان مفترس حیوان شجاع از مصادیق همونه اون وقت میگه رأیت و اسدن به معنای واقعی کلمه اسد بعد دعوا این که این فرد هم یکی از مصادیق همون معناست و اگر نه از قبیل موارد تشبیه به فرد خاصه که اصلا معنای عام نداره رأیت و حاتمن در حالی که حاتم هزار سال مرده زیدون حاتمون حاتم مرده زیدون چجور حاتمون اینجا اون ادعای عقلیش هویت یعنی که نه این زید هوه همونه همون آدمه همون شخصه اینو اول ادعا میکنه بعد میگه زیدون حاتمون کنه هوه سکا که اینجور ادعا میکنه در مورد این مجازات خب اینو مطرح کردی البته با توجه به یک تاریخچه‌ای که نه این قول سکاکی نیست قول مال کس دیگری است سکاکی و تفتازانی هم هر دو نقل میکنن به عنوان قیله، بدون اینکه اسم ببرن و اون شخص رو معین کنن، بعدم درش اشکال میکنن، دنبالش در یک عبارت کوتاه میگن نه این حرف درست نیست. آخرش وقتی سکاکی نقل میکنه یا تفتازانی آره با و رد به ان الادعا لا یقتضی کونها مستعملتا فی ما وضعت له، این شده فرد ادعایی. ما وضعت له لفظ فرد حقیقیه نه فرد ادعایی. این خلاصه اشکالشون این، پس خرج از ما وضعت له. لا یستلزم استعمال لفظ فی ما وضعت له. بعدم اشکالات دیگری که مطرح شده، سه اشکال نقل کردیم، ولی خب گفتیم این اشکالات قابل جوابه، قابل حله، که نه درست به اصل مطلب. مثلا حالا اشکالات را برای اینکه مطالعه کنید، روش دقت کنید، تقریبا هر سه اشکال مال مرحوم امامه. هم خودشون در مناهج الاصول دارن تقریبا، حالا با یه ترتیبی که ما بیان کردیم، و هم قسمت‌هایش ولو یه خورده به هم ریخته در تهذیب الاصول، یعنی تقریراتی که آقای سبحانی ازشون نوشته در اونجا هم آمده. اشکالات از این بزرگواره، ولی دیروز اشکالات رو خوندیم، توضیح دادیم، بعدم گفتیم نه این اشکالات قابل جوابه، ولا یرد علی، به بیانی که دیروز عرض کردیم. مرحوم امام بعد از اینکه قول سکاکی را مورد اشکال قرار میده، میاد با یک شوق و ذوقی میگه که اولا یه بیان دیگر اینجا هست که اختصاص به استعاره هم نداره، استعاره مجاز بالمشابه هست، نه انواع مجازات دیگر هم سوچار علاقه، کل و جز، چنین و چنان، همه اینها هم تو همه اونا هم همین جوره. استعمال و لفظ در غیر ما وضعت له نیست، بلکه استعمال و لفظ است در یک مصداق ادعایی. این بیان که ایشون خب با توجه و با علاقه روش دنبال می کنند، اصل بیان مال مرحوم آقای هاشم رضای اصفهانی است، هاشم رضای مسجد شاهی، که از نوادگان مرحوم صاحب فصول و طایفه اینها که در اصفهان بودن، حالا با چند واسطه. مرحوم آقای هاشم رضای اصفهانی آدم ادیبی بود، خودش کتابی که چاپ شده الان اخیرش به اصطلاح اشعارشون، اشعار عربی بسیار خوب، خیلی شیرین‌تر و جالبتر از اشعار اصفهانی زبان عربی. و اون وقت در این مسائل یه بدایعی هم خودشون در حقیقت داره، ابتکاراتی داره، یکیش مسئله بعد عمده که جواز و استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد از پایه‌گذارانش ایشونه. نمیدونم شما ها که خیلی تون اصفهانی هستی، علل قاعده بستگان ایشون هم الان در اصفهان هستن، خیلی ها تو باید بشناسید بستگان اینها رو، چون طایفه بسیار معظم و وسیع و محترمی بودن در اصفهان و هستن به اصطلاح. حالا من اینجا تو پرانتز یه خورده برم تو تاریخ، مرحوم هاشم رضای اصفهانی با مرحوم هاشیخ با هم هم مباحثه بودند و رفیق بودند با هم. سالی هم که مرحوم هاشیخ اومد ایران، سال 32 با آقای هاشم رضا دوتایی با هم آمدن ایران، تا عراق هم با هم بودن. بعد دیگه مرحوم آقای شیخ در عراق موندنی شد که 8 سال اونجا موند و بعد حالا طبق اون تواریخی نقل کردن آمدن قم. مرحوم هاشم رضا همون وقت تو عراق، نخه تو عراق، تا عراق هم با هم اومدن.
بعد از عراق رفتن نجف، از نجف به مردم عراق و بعدش
تشکردن. این سفری که دارم میگم همون سفر دومشه. سفر اول سال 1316 بود تا 1324. 24 برگشتن به نجف و مدتی در نجف و تا فوت مرحوم آخون پیش آمد مشرف شدن کربلا، تا 32 کربلا بودند. اون سفر نه، سفر دوم که 32 می آمدن ایران، در این سفر مرحوم هاشم رضا هم سفر ایشون بود.
چند سال داشتن با ایران؟
کی؟
باشه
نه میدونم. نه در این سفر با هم بودن تا عراق. مرحوم شیخ عراق اقامت کرد، مرحوم آقای هاشم رضا نه رفت اصفهان، از همون طریق اصفهان هم نزدیک بود و رفت اصفهان موندگار شد. تا بعدن بعد که آقای شیخ سال 40 مشرف شدن قم و حوزه قم رو پایه گذاری کردن، از چیزهایی رو که ایشون بهش اهتمام داشتن اینی که بتونن فضلا رو از اطراف ایران جمع کنن در قم، تا حوزه قم یه حوزه شکوفا بشه. و من جمله از این دوست سابقشون دعوت کردن مرحوم هاشم رضا که شما هم بیا قم، حالا اینجا حوزه ایست، در تو بحثیست، اصفهان چنین نیست، شما هم بیا قم. و مرحوم هاشم رضا هم آمد قم، 6 ماه در حقیقت در قم موندگار شد و در همون وقت درس و بحثی هم شروع کرد که خب خیلی از فضلا هم به درس ایشون جذب شده، هم ادیب بود، هم فاضل بود، هم به اصطلاح اصولی بود، چنین صاحب وقایت الاذهان جمع شدن به ایشون، من جمله مرحوم امام که خیلی جذب ایشون شد. مثلا ایشون یه رساله ای داره درباره قنا که من 40 سال قبل 50 سال قبل دیدم این مرحوم امام از رو اون رساله یه نسخه برداشته بود. اون نسخه مرحوم امام رو من دیدم و همون وقت یه نسخه از روش برداشتم که هنوز چاپ و اینها هم نشده بود. رسالش در مورد غنا خیلی هم مورد اتکال مرحوم امام واقع شده در بحث غنا در مکاسب محرمه، بحثایی که ایشون داره به اصطلاح. 6 ماه در قم موند. یه مرتبه یه روز فهمیدن به این که مرحوم هاشم رضا کوچ کرده و برگشته اصفهان بدون هیچ اطلاعی و بدون. خیلی ها رفتن سراغش که چرا برگشتی اصفهان، برای چی؟ با اینکه خب اینجا درس و بحثش خوب بود، مرحوم شیخ هم کمک میکرد به معنای اینکه احاله میداد به درس ایشون افراد رو و خب در قم یه پایه ای شده بود. اما برگشت اصفهان، میپرسیدنش چرا، جواب نمیداد، علتشو نمیگفت، هیچ که نمیدونست. همه متعجب بودن که چرا ایشون برگشت اصفهان. یه وقتی یکی از آقایون که اون زمان مدیر کتابخانه مدرسه فیضیه بود از طرف مرحوم شیخ، و حالا شاید بعد از فوت مرحوم شیخ، رفت اصفهان شد مهمان ایشون، حالا سر نهار یا سر شام نمیدونم، غذا آوردن، سفره پهن کردن، غذا آوردن مهمان این آقا. گفت من غذا نمیخورم. نمیشه غذا نخوری که مهمان. گفت مگر اینکه به من بگی. چرا از قم یه مرتبه کندی آمدی اصفهان؟ گفت خیلی خوب، حالا غذا تو بخور. بعد گفت نه، مگر اینکه قول بدی که میگی. هرچی اصرار به یه شکلی نه، نه غذا نه. ناچار شد مرحوم آشمان مزا قول بهش داد که خیلی خوب غذا تو بخور، بعد میگم چرا. غذاشو خورد و بعد از غذا گفت یال الوعده وفا، چطور شدی حقوم رو ول کردی آمدی؟ یه خورده با تمجمش بالاخره فرمود مرحوم آشمان مزا، گفتش که فلانی ببین، من خب 6 ماه قم بودم، با مرحوم آشیخ هم سابقه رفاقت خیلی داشتیم، رفاقت صمیمی با هم سافرت شدیم، سامن را جای دیگه فلان. ایشون یه شب ما رو دعوت کرد خونش، حالا بعد از 5-6 ماه به عنوان شام دعوت کرد که ما شام بده. رفتیم و یه مدتی حرف و حدیث‌های مقدماتی و امثال اینها و بعد سفره انداختند و شام آوردند و شام یه نوع پلو و خورش بود، یه نوع پلو با یه خون و خورش. وقتی خواستیم شام بخوریم، مرحوم هاشم به کلبلیشا نوکرش گفت بگو به مرتضی هم بیاد شام بخوره. رفت و برگشت گفت آقا ایشون خوابیده. هاشم گفت خب بیدارش کن. بیاد آقای هاشم رضا میگه من بهشون گفتم حالا آقا جوونه چیکارش داری حالا خوابیده بیدارش کنی؟ مثلا فرض کن در اون وقت آیاش مرتضی پسر ایشون مرتضی مثلا یک طفل 13-14 ساله بوده، مثلا چیکارش داری حالا خوابیده اینا؟ گفت ببین آشمان نزا، او پلو که گیرش نمیاد، ما امشب بر خاطر تو این غذا رو درست کردیم، اونم که گیرش نمیاد بیاد یه پلوی بخوره از به این وسیله. آشمان نزا میگه من دیدم نه، اینجا جای ما نیست، ما به این جور زندگی عادت نکردیم، دیدم نه اینجا جای ما نیست، اینجوری نمیتونیم زندگی کنیم. برگشتم به اصفهان. یه واقعیات تاریخی است این چیز. در هر حال مرحوم هاشم رضا از ادبا بود، واقعا ادیب، کتاب شعرشون اشعار زیاد، بعد از اینکه ادعا کرد که درستم هست استعمال لفظ در اکثر واحد، حالا اشعار زیادی گفت که تو هر شعرش چند تا استعمال لفظ در اکثر معنا داره، چند تا استعمال لفظ در اکثر از معنا داره که شالا در جای خودش باید صحبت بشه. اومد ایشون آمد و گفت آقا این قضیه مجاز، مجاز ادعایی اختصاص به استعاره و تشبیه نداره، سکاکی یا اون آقا هر که بوده، فقط در مورد استعاره و استعمال بالمشابهه گفته، ولی اختصاص به اون نداره. همه موارد مجاز از همین قبیله، همه موارد مجاز از همین قبیله. و بعد بیان میکنه این مطلب رو، همه جا استعمال لفظ است در افراد ادعایی، یه فرد ادعایی ولی به همون معنای حقیقی، به ادعای انه از همون معنای حقیقی است، اما من کلیه اوم اینو، همه موارد مجاز اختصاص به یک مطلب هم نداره. حالا در این مورد اگر حالش رو داشته باشید و مطالعه کنید، مرحوم امام همونطوری که عرض کردم دیروز خوندیم اشکالاتی کرد، حالا بر قول منسوب به سکاکی، ولی اون اشکالات رو ما قبول نکردیم، جواب دادیم. بعد حالا میخواد قول مرحوم هاشم رضا استادش رو مطرح کنه با یک تجلیل و تبجیلی که از ایشون میکنه که دلم نمیاد بگذرم از بیان حرف ایشون، بیان میکنه و میخواد بگه اصل بیان مرحوم هاشم رضا حتی در مورد استعاره و مجازب المشابه هم غیر از حرفای سکاکیه، حالا همون سکاکی بگیم منصوبش کاریم، غیر از حرف اونه و با اون تفاوت داره. رو این مطلبشون هی تأکید داره، بیان میکنه حرف مرحوم هاشم رضا را به بیان خود ایشون، بعدم هی تفاوتش، نه اون حرفی نیست که سکاکی گفته، با او تفاوت داره. اینها رو حالا ضمن بیان ایشون ببینیم و اینو خب دیگه جاش هست که کاملا دقت بفرمایید، بررسی کنید، بیان ایشون رو ببینید، ببینیم چی از آب در میاد.
ثمره این دو تا ادعا چیه؟
بله؟
ثمرش چیه؟
ثمرش اینه که امشب میتونی ازدواج کنی. بله خیلی خوب. ولو بل ادعا، ازدواج ادعایی. خب چرا؟ وقتی ادعا میکنه یه چیزی رو باید مفهم این ادعاش رو بیاره. این ادعا کار قلبی یک نفره، کار قلبی یک نفره، پس باید مفهمی داشته باشه نسبت به این کار قلبیش. حالا کلی، کلیش لفظشه، لغتشه به جای خود، ولی این فرد این ادعا درش شده، اینو کی ادعا کرده؟ شاعر، گوینده، متکلم، هر کس، او ادعا کرده. او باید قرینه بیاره که من یه همچین فردی هم دارم تو کار. نیاز به قرینه.
مجاز هنره، با ادعا زمین تا آسمون فرق میکنه.
اشکال بشم هنره، میگم اشکال بشم هنره.
نخب کسی که از مجاز استفاده میکنه نشون دهنده
سلیقه. بله سلیقه‌اش تو همین ادعاست.
خب ادعا در محاکم باید اثبات بشه.
اون محاکم با کسی دعوا نداره اینجا. خب نمیخوادم تو محکمه بره.
حالا که تو
میخواد یه جمله‌ای بگه که شما خوشت بیاد.
بله واقعا
بیشتر از اینم نیست. شعر باید خوشت بیاد. گفت یه شاعر، یه شاعری اومد پلوی یه کسی، یک امیری، یه سلطانی، یه شعر مفصل نمیدونم چی بود براش گفت در مدح او، بعد صله میخواست، اونم یه مقدار پول ریخت توی کیسه‌ای، شروع کرد به هم زدن، جرنگ و جرنگش کرد. بعد گفت این چی شد؟ گفت به اصطلاح تو یه حرفی زدی ما خوشمون بیاد، ما هم یه کاری کردیم تو خوشت بیاد، تموم شد. به هم در. حالا اون شاعر، بله اصلا کار شعر همینه، یا کار یک نثر ادبی، اختصاص به شعر هم نداره، یه نثر ادبی هم کارش همینه که یک مطلبی رو، البته مطلبی ماورایش داره، دنبالش هم به اصطلاح آثاری، ولی عمدش اینی که به لسان شعر و این تشبیهات و مجازات و اینها، برای اینکه حسن بیان دارد و بیان میکنه به این شکل. حالا من بحث مرحوم امام را تقریبا این عباراتشون رو، ولو همونطور که عرض کردم در مناهج نوشته خودشون هست، در تهذیب الاصول نوشته آقای سبحانی یه مقدار تقدیم و تأخیر داره با هم دیگه، من جمعاً بین اینها تقریباً عبارت مستاد از کلام ایشون رو عرض میکنم تا بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. ایشون میفرمایند بله، نعم، بعد از اون اشکالات، این نعم استدلاک از اون اشکالاتی است که آدم ها. نعم القول المذکور المنصوب الى السکاکی او غیره انما یختص بالاستعاره، یعنی مجاز بالمشابهه، و موارد الاستعمال به علاقه المشابهه، ولکن الحق سریان و هاز المبنا الى جمیع موارد المجاز کما ذهب الیه العلامه الاصفهانی فی وقایته وقایت الاذهان و تبعه غیره. که سر این معانی اون وقتی که ایشون در نجف مطرح کرد اینها رو دعوا بود در قضایا که یه عده‌ای از فضلای نجف اصلا ایشون رو به حساب این حرفا تردش کردن یا اصلا با صحبت نمی کردن، جداش کردن به عنوان یک کسی که مبدع اصطلاح داره بدعت گذاری میکنه، یه حرف خلافی رو داره مطرح میکنه، تردش کردن. یکی از فضلای مشهور اون زمان نجف آقایی بود به نام آقای آشخبدالله گلپایگانی که خب همه قبولش داشتن. ایشون پاشد یه شب اواخر شب رفت در خونه ایشون در زد، اون از بالای بام نگاه کرد، دید آقای آشخبدالله راهش نمیداد، در رو براش باز نمی کرد. خیلی با التماس و زاری که چند دقیقه به من فرصت بده، چند دقیقه بنا شد بیاد بشینه حرف بزنه با ایشون، رفت اونجا صحبت بای کرد با ایشون، ایشون رو جذب کرد، قبول کرد. بعد که ایشون قبول کرد شد پشتوانه‌ای برای آشمان بزا که تونست حرفشو در نجف مطرح کنه و ایشون هم قبول کرده بود و دنبال کرد بس. یه همچین وضعی اتفاق بله همیشه نه همیشه. حالا تا چی باشه نوع اولیش و چه اصلا، در هر حال ایشون خب اومده میگه نه در تمام مجازات همینه. بیان ایشون ان اللفظ فی مطلق المجاز مرسلن کان او استعارتن، مجاز مرسل در تقسیم بندی در مقابل مجاز بالاستعاره است. مجاز بالاستعاره تشبیه هم استعمال لفظ مشبه در مشبه و به در مشبه، اون مجاز بالاستعاره. غیر از او انواع مجازات رو همه رو میگن مجاز مرسل. این اصطلاح در ادبیات در متول و اونجا بود. او مجازن فلحذف، یا حتی جایی که یک کلمه حذف میشه و میگیم این مجازن اینجوری گفته شده. مفردن کان، مجاز مفرد باشه یا یک جمله مرکب. و کذا فلکنایه، زیدون کثیر الرماد کنایه است. این زیدون کثیر الرماد لغتش یه معنایی داره به معنی انه سخیون، به معنی این که اون مهمان داره. به چه مناسبت استعمال شده؟ همه اینها مستعملون فی ما وضع الله لا غیره، استعمال شده در ما وضع الله نه در غیر ما وزعله طبق بیان مشهور مثلا. ولکه یکونو جدهو علا خلاف استعماله، یه مستعمل و فی داره یه مراد جدی، مستعمل و فیش همون معنای لغوی خودشه، زیدون کثیر الرماد، اینا همه معنای لغوی خودش. اما مراد جدی از این چیه؟ مراد جدیش هو سخا، مهماندار بودنش. و انما یکون و تطبیق المعنى الموضوع له الا ما اراده جدن بدعاء کونه مصداقه کما فی الکلیات و عینه کما فی الاعلام الشخصیه. تطبیقش با این مورد مجاز همراه با یک ادعای ادعای این که این از مصادیق اون کلیه، اگر لفظ موضوع للکلی باشه، ادعای این که این هوه هوه اگر در افراد شخصیه بوده باشد، زیدون حاتمون هوه هوه، فقوله ما هازا الا بشرا این هازا الا ملکون کریم، این هازا الا ملکون کریم، یوسف یک انسان، ملکون کریم، آیا ملک به چه معنا استعمال شده؟ غیر ماوزعله؟ نه، ملک به همون معنای ماوزعله. ماوزعلهش چیه؟ موجودات خاص اونچنانی صاحب برکات، استعمل الملک فی الماهیت المعهوده من الروحانیین و انما حملها علیه، مقصود همون ملائکه، ملک همون ملائکه، ولی بعد ادعای این که این فرد انسان که او ملکون یکی از افراد اونهاست، استعمله در همون ماهیت معهوده و انما حملها علیه به دعای کونهی من مصادیقها، این این عبارت در وقایه صفحه 103 تا 112 مربوط به این بحث، این عبارت ها از اونجا نقل شده، در مناهجم جلد اول صفحه 105 این بیان مرحوم امام از همون وقایه نقل میکنه چند عبارت ایشون رو. بله، خب اونم یه نوع تشبیه در یک مورد حیثیه. دیروز ضمن جوابایی که دادیم گفتیم اگه کسی دیگری رو تشبیه به ماه میکنه، نه به معنای این که همه چیزش مثل اون باشه، حتی در جمود و سنگ ریزه هاشو نمیدونم به اصطلاح کلوخ و امثال اینها، از یه حیث، از حیث درخشندگی. خیلی خوب، بارک الله فیکم. دیگه گفتیم این بحثا چون بحثای ادبیه، جای به اصطلاح اینه که شما در اینجا مانور بدید، جای مانور شماست دیگه. بله، ما این تو ادبیات یه شیراز دیگه بیشتر گیر نداریم.
ما بالاخره ثمره این کار نفهمیدیم که
ثمره این کار وقتی شب میری به اون محبوبت میگی مثل ماه میمونی، دروغ میگی یا راست؟ دروغ میگی یا راست؟ میگم دروغ میگی یا راست؟ میگم من سوال از شما میکنم، دروغ میگی یا راست؟ میگم من کاری ندارم به او، شما دروغ میگی یا راست؟ ها راست میگه، چجوره کیه؟ معناش چیه که این میشه راست؟ اینا یه چیزاییست که شب تا صبح همه تو باش به اصطلاح عادت دارید و همسال نهالا در این در روزش هم در خیلی چیزا داریم. این همه استعمالات مجازی همه از همین قبیل هاست. آیا راست میگی یا دروغ؟ توجیه چیه که میگی راست میگم؟ ادعا میکنی میگی راست میگم، کله تگون میدی، نه دروغ میگی.
قرینه وجود داره برای اینکه من
چی چی میدونم، چی چی میخوای پس؟ پس چی چی میخوای؟
میخوام یکی از صفات ما
چجوری؟ نمیگی مثل و یا امثال اینا، لفظ رو در رو استعمال میکنی. این همه تو اشعار ماه من چنین، ها نمیگی زیاد تو حتی مراسی و اینا هم داری خیلی زیاد. اینا به چه معنا گفته میشه؟
من به دنبال ثمره نظام
میخوام ببینم اینی که بفهمی یه چیزی رو دروغ میگی یا راست، این ثمره نیست؟ آیا جایزه این حرف رو گفتن یا نه؟ ها؟ حالا چطور هر کدومشو باید حساب کنیم؟ اگر اون توجیه اول باشه و به اون معنا اشکال شد، پس هیچی نگو مجاز لا یجوز. همه اینا رو فرض این شده هاست داریم میگیم. بله ما هم میگیم ولو مشهور گفتن اون چنون، نه از اول دنیا هم مجاز این چنین بوده نه اون چنان، و الا لا یجوز. باید بکنی، چاره ای نداری. بالاخره یه سختی هایی رو باید تحمل کنی آقای موسوی. چاره
نداری.
خب اون لمسش بهتر میتونه بکنه. اتفاقا من این مثالی که زدم برای این که خوب تو دلش جا بیفته و لمسش کنه.
من میخوام ببینم این علم غیبی که حضرت عالی داری از کجا.
این عبارت ایشون تا اینجایی که نقل میکنن، اون چرا که حالا یه خورده تحلیل این مطلب، اون چرا که ما از عبارت وقایه میفهمیم همونیست که منصوب الی سکاکیه، تفاوتی بینشون نیست مگر در همین نکته که او فقط در موارد مشابهت و استعاره گفته، ایشون توسعه داده در همه مجازات. بله این یه فرق و فارق خیلی هم موثره خود در مطلب، ولی از نظر مفاد کلامشون یکیه. حالا اینجاست که خوب دقت بفرمایید، مرحوم امام میخواد بین اینا تفاوت بگذاره.
خودشون گفته بودن که الحق و سریان حاضر مبنی الان جمعی موارد دیگره، یعنی
پذیرفتن
یکیه که با این عبارت.
حالا به نسبه بعد خودشون حالا اینجا توضیحش میده، هم در تهذیب هم در مناهج رفتن به این که نه سکوتی رو که حرفشو دیدیم این یه حرف دیگه ایه، بنیان این حرف با حرف سکاکی تفاوت دارد. به چی؟ باز این عبارت شونو میبینیم، فَإِنَّ الْإِدْدِعَا عَلَى مَذْهَبِ سَكَّاكِ وَقَعَ قَبْلَ الْإِطْلَاقِ فَأُطْلِقَ اللَّفْظِ عَلَى الْمِصْدَاقِ الْإِدْدِعَائِ دُونَ هَذَا فَإِنَّ الْإِدْدِعَا بِنَاءً عَلَيْهِ وَقَعَ بَعْدَ الْإِسْتِعْمَالِ وَهِينَ إِجْرَاءِ طَبِيعَةِ الْمَوْضُوعِ عَلَى اللَّفْظِ عَلَى الْمِصْدَاقِ الْإِدْدِعَائِي وَفِي قَوْلِهِ رَأَيْتُ حَاتَمًا أُرِيدَ بِحَاتَمٍ هُوَ الشَّخْصُ الْمَعْرُوفُ و دویه ان فلانن هوه هوه فل ادعا لتصحیح اجراء المعنى على المعنى فحسن الكلام في باب المجازات انما هوه بتبادل المعانی و تلاعب بها لا بآریت الالفاظ و تبادلها و شاهد و علا صحت هذا المذهب هو طبع السلیم و ذوق المستقیم. این مبنا مبنای درستیه، ولی این غیر از حرف سکاکیه. چرا؟ برای اینکه سکاکی میگفت اول ادعا میکند این از شیره از این نوعه، بعد میگه رأیتو اسدن و از کلمه اسد اراده میکند این حیوان را، در حالی که نه مذهب صاحب وقایه میگه اول استعمال میکند لفظ را به همون معنای خودش، بعد ینطبقه با یک مورد ادعایی. بخونم عبارت رو دو مرتبه. ببینید فرق بینهما ان الادعا على مذهب السکاکی وقع قبل الاطلاق. قبل زیک لفظ رو بگه، اول ادعا کرد حالا گفت رأیت و اسدن، فاطلق اللفظ على المصداق الادعائی دون هازا، فان الادعا بنا ان علی وقع بعد الاستعمال و حین اجراء طبیعت الموضوع لها علی الموضوع لها اللفظ علی المصداق الادعائی و در قوله حاتم بر مصداق متحد فالادعا لتصحیح اجراء المعنا علی المعنا. معنا همین الانم که میگه رأیت و اسدم همون حیوان مفترسه، معنا همونه، بعد اون معنا یجری بر این فرد ادعا ام. فحسن الکلام فی باب المجازات انما هو بتبادل المعانی و تلاعب بها. معنا حیوان مفترس، معنا مقصود از لفظ، مستعمل فیه لفظ، همون معناست، بعد با این معنا بازی میکنیم و تطبیقش میکنیم با این زید به دعای انه من. تلاعب در معناست، لا به عاریت الالفاظ و تبادلها، نه اینکه لفظ رو از معناش جدا کنیم و جابجا کنیم، تبدیل کنیم لفظ رو از یک معنایی به معنای دیگر. بله این وضع دوم ذوق سلیم میپسنده، مشکلی نداره، درسته. این بیان فرق بین اینها. سوال ما اینه از کجا از حرف سکاکی اینو فهمیدید که سکاکی میگه اول ادعا بعد اصلا لفظ استعمل در مصداق ادعایی؟ این حرفی که ایشون به سکاکی نسبت میده کجای حرف سکاکی اینو داره؟ بله آقا، میدونم بعد استعمله در چه معنا. خوب دقت کنید، اگر اینجور بود کامله که لفظ اسد استعمله به معنا رجل شجاع به دعوا انه من، ولی استعمله در رجل شجاع، اگه اینو به سکاکی نسبت بدید بله تفاوت میکنه با قول ایشون، ولی کجا سکاکی اینو داره؟ مبنای حرف سکاکی هم همش از اول رو این که لم یستعمل الا فی ما وضع له، لم یستعمل الا فی ما وضع له، خب ها این تناقض شد، توسعه داد یا جا به جا کرد؟ بله ادعا این لم یستعمل الا فی ما وضع له، پس در مورد استعمال هیچ جا به جا نشده، لم یستعمل الا در معنای حقیقی خودش. حالا اونی که سکاکی داره بله لم یستعمل الا فی ما وضع له انطبق بر این فرد بالادعا، ادعای بر این فرد بل ادعا در اینجا دو تا نکته است، دو تا کلمه است که باید روش کاملا حساب بشه. یک همین دعوا که مستعمل فی چیه؟ آیا سکاکی گفت از اول مستعمل فی هو الرجل الشجاع؟ نه، اینکه صراحتا خلافش رو میگه، میگه استعمل فی ما وضع له. اگر این رو میچسبوندید به سکاکی که استعمل فی الرجل الشجاع ولو بالادعا، وقت بله روی اینم تکیه کنید که پس ادعا قبل الاستعماله، نتیجهش باید این باشه. ولی این نیست تو کلام سکاکی. اونی که سکاکی اساسشو گذاشت روش، گفت استعمل در معنای حقیقی خودش، لم یست این تعبیرش، لم یستعمل الا فیما وضع له. این صراحت کلامش بود.
پس اشکال دارم نمان بعد از اون اشکال میکردیم
که چی؟
که
حقیقتا چی؟ چی اشکال میکرد؟
خود سکاکی بعد اشکال
کرد. اون حالا اشکال سکاکی بحث دیگری است. ما اون قولی که حالا که میایید اینجا که سکاکی اشکال کرد، میگه مثلا سکاکی هیچ، اون کسی که این قول رو ادعا کرده،
حالا
سکاکی این عبارت او رو نقل کرده که انه قیل، عبارتش این این همونم تفتازانی، بعد حالا اون اشکال میکنه درست فهمید یا نفهمید، بگیم سکاکی هم نه درست نفهمید، ولی این اون عبارت اون بیانش توش اینه که استعمل در معوض علی ولم یستعمل الا فی. حالا میمونه اینجا یه وسط ادعا، بله مسلم تطبیقش بر مورد ادعاییه. حالا این ادعا ساعت خورده، زمان خورده، اینا رو انشالله امشب با دقت مطالعه بفرمایید تا ببینیم فردا نتیجه به کجا میرسه انشالله.